أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتنجس، نمیدونم به عدد شما چون فرق داره با این عدد، یه 25 تایی احتمالاً اون عدد و رقم شما از عددی که اینجا هست کمتر. این 189، 25 تا ازش کم بکنین. حالا بله، 163. خیلی 163. آره این 189 بر تفاوت داره. المتنجس بین النجاسه لا یت قبلیش ان وجد فی اللباس. بله اونو خوندم، اونو دیگه خوندم، درس قبلی خوندم. المتنجس بعین النجاسه لا یطهر الا بعد زوال عین النجاسه. ولا خب متنجس به عین نجاست، این مسئله معلومه، تا عین نجاست هست پاک نمیشه، این که واضح. منتها این مقدمه مسئله دیگه است که اگر عین نجاست برطرف شد اما آثارش مون کلون و ریح و هاکذایی اشکالی نداره. میزان جرم النجاسه است، اگر جرم نجاست نبود دیگه پاکه ولو آثارش باشه. دلیلم روایت صحیحه عبدالله ابن مغیره عن ابی الحسن علیه السلام. کدوم ابی الحسن؟ ابی الحسن الثالث. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عبدالله ابن مغیره از بخش متأخرینه، از اصحاب اجماعه. تا اصحاب اجماع یه دستشون اصحاب امام صادق امام باقر بودن، مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و برید عجلی و فضیل ابن یسار و اینا. یه دستشون از اصحاب امام صادق و امام کاظم و اینها بودن و تا امام رضا. سومین دستشون از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری هستن. عرض شود اینا سه دستن، ولی رضا سه تا شیش نفرن و جمعشون میشن 18 نفر که مرحوم بحر العلوم اعلی الله مقام میفرماید فستت الاولا، اولا یعنی به حسب زمانها که زمانشون متقدم بوده، فستت الاولا اولو الامجادی اربعتم منهم من الاوتادی زرارتون ثم بریدون. برید یعنی برید عجلی، اسم پدرش هم معاویه بوده، برید ابن معاویه العجلی. ثم بریدون قد اتا ثم محمدون یعنی محمد ابن مسلم، ثم بریدون. بله ده اجازه بفرماد برای از اول بخوانم. معلوم. بله زرارتون ثم بریدون قد اتا ثم محمدون و لیسون یا فتا لیس ابو بصیره که لیس المرادی اسمشه. بله ثم فزیلون و زیر ابن یسار بعد او معروف و معروف ابن خربوز، ثم فزیل بعد او معروف و اول لذی ما بیننا معروف. این سته اولی، سته دومی و سته الوسطا اولو الفضائلی اربعتم من همسل و سته الوسطا اولو الفضائلی رتبتهم ادنا من الاوائلی جمیل الجمیل مع ابانی و العبدلان ثم حمادانی. این عبدلان عبدالله ابن مسکانه، عبدالله ابن مسکان و عبدالله ابن عرض کنم به خدمت واسات شما و عبدالله ابن مغیره جز آخری هست، عبدالله ابن بکر. بله جز اصحاب اجماع فلو کان که موثق است، عبدالله ابن بکر و عبدالله ابن مسلم. بله و والعبدلان ثم حمادانی، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان. و ستت الاخرى ششتای آخری همو صفوان، صفوان ابن یحیی و یونسون، یونس ابن عبدالرحمن علیهم الرضوان. والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان بل بعدش ثم ابن محبوب يعني حسن ابن محبوب كذا محمد ابن أبي عمير ثم ابن محبوب كذا محمد كذا كعبد الله إن عبد الله ابن غيره ثم أحمد كأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطية ما به این کیفیت 18 تا دیگه تموم شدن 6 تاشون اوائل 6 تاشون متوسط 6 تاشون اواخر بودن توجه فرمودید اینا اصحاب اجماع هم منشأش هم همون فرمایش کشتیه که فرمود اجمعت العصابه على التصدیق هؤلاء والاقرار لهم بالفقه خب غرضی عبدالله ابن مغیر را خواستیم بگیم من بحث بعدی من ازا زالت عین النجاس عن دلیلش روایت اینه من قلت له یعنی عبدالله ابن مغیر میگه به امام گفتم امام هادی قلت له للاستنجاء حد استنجاء که میکنیم یه حدی داره قال الله فرمود نه یونقا ما ثمته یونقی ما ثمته یعنی باید پاک کند اون چرا که در اونجا هست قلت فانه یونقی ما ثمته یا یونقا ما ثمته و یبقى الريح گفتن همش زوال عین کرده اما ریح باقی مونده قال الريح لا ينظر اليها یعنی ریح اهمیت نداره لا ينظر اليها یعنی بهش نگاه نمیشه نی اهمیت نداره تجربه فرمودید پس به استناد این روایت میگیم آثار مهم نیستن خود جرم العین مهمه مضافاً به روایاتی که داریم در متنجس به دم روایاتی داریم چیزی که با خون نجس شده و آب میکشید خب یه رنج کمی باقی میمانه بعد از اینکه هر چی هم زوال عینش بکنید یه رنجی باقی میمانه چون نایثابته اون رنج نهاییش اون برطرف هر کاریش بکنی برطرف نمیشه روایت داری اشکالی نداره چه در دم حیض چه در دم نفاس دم استحاضه که روایت وارد شده اشکالی نداره حتی روایت دارد برای اینکه اون زن معلوم نباشد که اینها بقایای خونه فرمود که یه رنگی را حضرت معرفی کرد فرمود با این رنگ رنگش بکنه که دیگه نفهمن مردم که این از خون حیضه و این هاست آره بحث بعدی مسئله 190 یا 170 اذا زالت عین النجاسه عن البدن فی الغسله الاولى فی الکره و الجاری یطهر بذلک ولا یجب الخروج من بحث بر سر اینه که این غسله مزیله نجاست مزیله للعین باید تفکیک بشه از غسله مطهر نه لازم نیست یعنی اگر هم رفت تو آب و پاکش کرد به طوری که عین از بین رفت بعدش هم موند یه قدری ادامه داد و بیرون آمد کافیه چرا؟ لأن المیزان اینه که بعد زوال عین نجاست احاطت الماء بالمتنجس بعد زوال عین نجاست حالا چه دیگه بیرون بیاد و دوباره بره داخل یا ادامه بده احاطه ما احاطه الماء را می خواهیم بعد زوال عین نجاسه کافیه این بقیه شیء نجس من الطعام فی خلال الاسنان یدخل به طول المال ما فی فمه هر شود اگر چنانچه بعضی از غذای نجس خورده اما یه ذره ذره هایی در لابلای دندونهاش باقی مونده می‌فرماید که اگر که دهنش را پر از آب بکنه، خالی کنه، عیب نداره، این تصویر با آب قلیله پاک میشه، به شرط اینکه آب به همه اجزاش برسه. اگر مثلا یه جوری چسبیده است اون چیز نجس که آب به همه اجزا نمیرسه، اون نه کاف. اما اگر آب به همه اجزا مثلا مزمزه کنه به طوری که آب به همه اجزای نجس برسه، پاک میشه. پاک میشه مثلا آب رو باید تخلیه کنه، آب رو تخلیه میکنه پاک میشه. این میگن تطهیر به آب قلیل. مسئله بعد، این غسل لحیته یا لحیته، نخیر صحیحش لحیته. الصحیح عند العرب في خوزستان شنو؟ لحيته. اغسل لحيته او شعر رأسه بالماء القليل وجب عصره، عصر غسالته. بعد نوشتیم وعندي لا يجب ذلك. آجون ریشی داره، یعنی چه؟ یعنی ریش بزرگی، و لای کوچکه که نمیگن ریش، آنچه که امروز طلبه ها دارن نه، اما یه ریش درست حسابی داشته باشد و این نجس بشود، با آب قلیل آبش بچشد. بعدش ببینیم این باید عصرش هم بکنه تا هرچه آب توش مونده بره. مرحوم امام میفرماید بله باید عصر بکنه، بله، همینطوری که در لباس باید عصر بکنه. ولی ما به تبع مرحوم آسد کاظم نه، میگیم بابا ریش با لباس فرق میکنه. ریش وقتی آب ریختی دیگه چه خودش اختصای جریان داره، جاری میشه. این چیزی که میمانه دیگه بعد از جریان آبی که آب غسال خارج شده و اینا یه مقداری باقی میمونه، این عرفه این قابل قیاس نیست به لباس. چرا؟ ببینید لباس یه تأثیری دارد در ابقاء الماء، آب نگه میداره تو خودش، اما ریش خویتور نیست، ریش پخشه، فاصله از بین موها و همچه اقتضایی، همچه تأثیری و اقتضایی درش نیست که آب تو خودش نگه بداره، الا القلیل، اون قلیلش دیگه مختفره. نظر ما مطابق با نظر آسد کاظمه. حالا شما خب راحتید، ریش ندید، مقدار چه دارید که العدمه. اونایی که ریش بلند دارن، بنده را ریش دیدم تا یک وجب تا سر نافه، بلکه بلندتر، از علمای بزرگ سلف بودن که ریش های اونچنانی داشتن. بله خب اونها وقتی ریش مبارکشون نجس شد و میخواد با آفتاب آبش بچشد، چون که در کر هم بحث چندونی نداریم، بیشتر با آفتاب است. حالا تو کرش هم محل بحثه، چون در عصر گفتن فرقی نیست بین کر رو بین قلیل. الحاصل آره، ریش هم مثل لباسه، یعنی باید خوب بپیچونن تا خوب آبش بیرون بیاد، عصرش بکنن. نه به نظر ما نیست. چرا؟ در باب صبح، در باب این چیزایی طوری که آب نفوذ میکنه، چه اقتضایی دارن به نگه دارشتن مقداری از آب تو خودشون، اما ریش اینطور نیست و در عرف هم همینطوره. لذا دیگه ما به نظرمون در ریش لازم نیست. مسئله بعدی، اذا غسل بالماء القليل غسل موضع النجس من اللباس والبدن. یه مسئله مهمیه. آجون یه کسی تعریف کرد، گفتم رفتم کنار شط کوفه، یه ذره یه خورده از عباب نجس شده بود، تا کردمش تو آب در آوردمش شد به اندازه دو بجه. گفتم خب خویی هنو باید دوباره آبش بچشم، چون محتاج به مرتین بود. حالی دو وجب شد، دو وجب کردم تو آب که دو وجب خیز بشه، در آوردم دم نصف عباب خیزه، برم عباب با خودم سکه ای زدم توی آب. آره بعد گم رفتم پیش آسد محسن، زمان آسد محسن بود، گفتمش آقا این چه بلایی که سر ما آورد؟ من امروز بردازی نخوتی تاق نخوتی عبام نجس شده بود، آخرش با عباس رفتم سکه زدم توی شط کوفه که خاطرم جمع. آقا خندید فرمون نه واجب نیست الا به قدر همون یک نخوت، یعنی مرتبه دوم سوم که پنتر میشه اونا دیگه نجس حساب نمیشه الا همون مقدار اول. توجه فرمودید؟ خب حالا وقت ما استدلال براش نشیم که این دلیل چیه، چند تا وجه براش نوشتیمه. آره حالا دقت بکنیم. اما لو قلنا به طهارت الغسال مطلق، یه مرتبه قائلیم به طهارت غسال مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر قائل به طهارت غسال مطلقا، خودی که بر مبنای هیچ اشکالی وجود نداره. یک مرتبه قائلیم به طهارت غساله متعقبه به طهارت غساله از بول دوباره، چون دو غسل لازمه. دومی که میگن متعقبه به طهارت محل، و اینی که مورد بحث اگر و غساله متعقب به طهارت باشه خونم پاکه. آقایون فتوا میدن معاصرینم به این که اون دومی غسل اولا نه، اما غسل دومی که متعقب به طهارت محل پاکه. اگر اون محل بحثه خونم پاکه دیگه بازم ایرادی نداره. حالا اما اگر محل بحث همین غساله اولی باشه که متعقب به نجاست محله، خود یه مشهور بین معاصرین این است که غسالهش هم چیه؟ نجسه. خواهی نجس شد، خواهی حالا فرض کن که به همین غساله اولی که یک سانت بود بعد تبدیل شد به چه؟ تبدیل شد به 30 سانت. خواهی 30 سانتش خواهی فرض کن از همون غساله نجسه دیگه. و حسب قاعده الان میخواییم اشکال را بیان بکنیم، اشکال این است که حسب القاعده باید همه این نجس باشه. پس چرا میگیم پاکه و میگوییم که نجاست منحصره در همون مختصری که از اول بوده؟ ما دلیل علی ذلک؟ چند تا وجه به نظر میرسه. یک وجهش که اقواس اینطور فرمودن همون غساله اولی هم که نجسه زمانی محکوم به نجاسته که عند الانفصال، حین الانفصال از اون شیء مغسول نجاستش متنجز می شود. یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که آب روی عبا بود و هی داشت پخش می شد هنوز منفصل نشده بود، اون موقعی که هنوز منفصل نشده بود محکوم به چه بود؟ آب محکوم به طهارت بود. یمتا حکم علیه به نجاسه بعد الانفصال. ما بعد انفصال خود یه کارش نداریم، بعد انفصال که دیگه کاری بهش نداریم. قبل الانفصال که من پخش می شد پس اون موقع محکوم به طهارت بود. ولی آزا این مثل آقایون اینطور جواب دادن، گفتن درسته این غساله اولی نجسه، اما کی محکوم به نجاست؟ اینال بگید نمی فهمید چه میگه؟ اینال انفصال عن الشیء المغسول، اینال انفصال خود ما کاری بهش نداریم، ما زمان اتصالش کار داریم. پس زمان اتصال هنوز محکوم به طهارت بوده. اینطور استدلال کردن. دیگه حالا بگه اینطور فرموده هر شود به خدمت شما. خب یا از این بابت، یا از بابت این است که بگو این از موارد طهارت به تبعیه است. یعنی چه؟ یعنی درسته وقتی که پهن میشه، پهن که شد همون اول، لما انتشر المای فی الثوب انتشر، های کله محکوم به نجاسه. لکه یت هرو به تبعیه، یعنی شما بعد از آنی که مرتبه دوم اون محل نجاست را آب کشی کردید، نه خود اون دیگه پاک میشه به تبع همه حواشی هم چه میشن؟ پاک میشن. این هم یک احتماله که بگوییم این طهارت از بابت طهارت به تبعیه است. این هم یک احتمال. یا بگوییم آقا ما نمیدانیم، نمیدانیم آنچه که مسلمه و تسالم اصحابه و شکی درش نیست، مطلب همونه. یعنی این که نجاست همون نجاست اولیه است و به اطراف نمی کشه، توسعه پیدا نمی کنه. لیکن منشأش نمیدونیم. اون وقت وقتی که ندانستیم نوبت به چه میرسه؟ نوبت میرسد به این که اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چه؟ یعنی رجوع میکنیم به روایات، میبینیم روایات خب برای ما از اول بیان کردن نجاست محل اولیه را، بعد هم گفتن همون محل اولیه را آب بکش و دیگه متعرض نشدن که این نجاست گسترده میشه و بعد از گستردگی تو چه خاکی باید به سرت بکنی؟ روایات ساکت هم. ولعجل سکوت روایات عن ذلک، و حال آنکه روایات در مقام بیان هم بودند و سکوت کردند، شرحی در این رابطه نفرمودند، از اینجا میفهمیم که لازم نبوده. ای لازم بود خواهرای رو بیان میشد، چون که از چیزهایی است که احتیاج به بیان داره و امام معصوم هم یقینا در مقام بیان بود و بیان نکرد، پس میفهمیم که دیگه خود به خود پاکه. اینو میگن اطلاق مقامی. این چند تا وجه را گفتیم. حالا شما مخیرید، وجه اول، وجه دوم، وجه سوم، هر کدوم را میخواید بپذیرید. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نوشتیم و کیف کان فما ذکر فی حاضر مورد و تسالم الفقها ولا اشکال فی. یعنی اصل مطلب مسلمه، شک و شبهی درش نیست، باید دیگه شما توجیهش کنید، هر طور صلاح میدانید توجیهش کنید. الان چند تا وقت گفتیم؟ سه تا. و انتم بالخیار کیف کن یاهو، یعنی احلا عدکم و یعجبکم انتخبو و اختارو. نظر من هم اولیه، یعنی بنده استزارم از کلمات فقها این است که نجاست غسال عند الانفصال. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.